شب تهران در پنجشنبه 12 خرداد 1390 با رادیو فردا هستید و شنونده آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، به هنگام ملاقات با خانواده‌اش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، به قید کفالت موقتاً از زندان آزاد شد. و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ناتو حملات خود علیه نیروهای حکومت لیبی را ادامه خواهد داد. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر، به هنگام ملاقات با خانواده‌اش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. مادر آقای باستانی در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر ضرب و شتم وی گفت صبح پنجشنبه پس از پایان وقت ملاقات در برابر دیدگان مادر و همسرش در سالن ملاقات زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. خانواده زندانیان سیاسی حاضر در سالن ملاقات که با خشونت بی‌دلیل ماموران و از حال رفتن مادر و همسر مسعود باستانی مواجه شده بودند، با کوبیدن مشت بر شیشه های کابین های ملاقات نسبت به این عمل ماموران اعتراض کردند. بر اثر پیگیری خانواده آقای باستانی در مورد وضعیت وی، مسئولان زندان وعده دادند که پس از انجام سیتی اسکن و معاینات پزشکی گزارشی در این باره در اختیار آنها قرار دهند. منصور اوسانلو، فعال کارگری و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، بعد از ظهر پنجشنبه به قرار کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد. گفته می شود منصور اوسانلو از وضعیت جسمانی مساعدی برخوردار است. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با صدور بیانیه‌ای از آزادی منصور اوسانلو پس از سپری کردن نزدیک به 4 سال زندان ابراز خرسندی کرد. این فدراسیون همچنین در بیانیه خود نسبت به ادامه بازداشت رضا شهابی و ابراهیم مددی، دیگر اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ابراز نگرانی کرده است. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید ناتو آمادگی دارد تا حملات نظامی خود علیه نیروهای حکومت لیبی را دست کم تا شهریور ماه ادامه دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در این حال ابراز داشت که معمر قذافی با انزوای روزافزون روبروست. آقای مولن با اشاره به سرباز زدن شکری غانم، وزیر نفت لیبی، از دستورات حکومت قذافی و پیوستن به نیروهای مخالف گفت گزارش‌های دال بر جدایی گروهی از افسران جوان ارتش از اردوگاه وفاداران به معمر قذافی دریافت داشته است. نخست وزیر ژاپن از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. احزاب مخالف دولت را به بیکفایتی در مدیریت شرایط پس از سونامی اخیر و بحران ایجاد شده در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما متهم کرده بودند. ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، ساعتی پیش از رأی گیری در پارلمان گفته بود پس از مقابله با وضعیت ناشی از سونامی کناره‌گیری خواهد کرد. در پاکستان ده‌ها تن در درگیری میان شبه نظامیان و ارتش پاکستان کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، در درگیری میان شبه نظامیان و ارتش این کشور دست کم 23 سرباز و 35 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستان می‌گویند حدود 200 شبه نظامی روز چهارشنبه از افغانستان وارد خاک پاکستان شدند و پاسگاه مرزی را محاصره کردند. درگیری‌ها تا ظهر امروز پنجشنبه نیز ادامه داشت. و شرکت گوگل می‌گوید که هکرهایی احتمالاً مستقر در چین به ایمیل شخصی صدها تن از مقام‌های دولتی، نیروهای نظامی و روزنامه‌نگاران آمریکا و فعالان سیاسی چین نفوذ کردند. گوگل با انتشار یادداشتی اعلام کرده است ردیابی این حمله سایبری نشان می‌دهد که هکرها در استان شاندونگ در کشور چین بودند و موفق شدند رمز ورود این ایمیل ها را به دست بیاورند. حال می توانید شنونده رشته برنامه های رهروان مهرکین باشید که به رابطه ایران و آمریکا می پردازد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
این شاه دیگران شاه یار و همراه سرشار از مهر آمریکا نیست. این شاه ساز خود را میزند و سوداهای بسیاری در سر دارد که ای بسا به سود آمریکا نباشد. شماری از سیاستگزاران آمریکایی میگفتند. آنها میگفتند که شاه دچار بیماری خود بزرگ بینی شده، خودکامگی در پیش گرفته است، باید چاره ای اندیشید. این عده فهرستی از آنچه خودسری های محمد رضا شاه میخواندند بر میشمردند، از جمله
1969-1348 نیروهای ایران تأسیسات نفتی شرکت آمریکایی اکسیدنتال را که به نمایندگی از عربستان سعودی در یکی از جزیره‌های مرجانی خلیج فارس گرم عملیات بود، در هم کوبیدند و نابود کردند. از خرداد 1960 و اوایل دهه 1970 بهای نفت در بازارهای جهانی تنها به سبب فشارهای شاه 5 برابر شده و اقتصاد ژاپن در اردوگاه غرب از این افزایش بی‌رویه آسیب دیده است. 1973-1974 ایران 4 اسبه رهسپار نزدیکی با چین شده است، در حالی که پکن از دشمنان شماره 1 واشنگتن به شمار می رود. در این 2 سال جز خود شاه تقریبا همه بزرگان ایران از شاه دخت اشرف پهلوی خواهر همزاد شاه گرفته تا شهبانو فرح پهلوی و امیر عباس هویدا نخست وزیر همگی از پایتخت چین دیدن کرده سرخوش و شادمان بازگشته اند. شاه برخلاف خواست اردوگاه غرب به اردوگاه شرق اجازه داده است به اعراب در برابر اسرائیل اسلحه برساند.
فهرست ناخشنودی شماری از رهبران آمریکایی از شاه بسیار بلند بالاتر از آن است که در اینجا بگنجد.
و ما ای ملک جوانبخت، آورده‌اند که ملک ایران زمین نشسته بر خزانه پایان ناپذیری از طلای سیاه، مردان زیر فرمانش را روانه 4 گوشه ربع مسکون کرد تا دامنه نفوذ سیاسی و سوداگری اقلیمش را بگسترانند.
شاه به رغم ناخشنودی سوداگران بزرگ بین المللی بارهای نفوذ سیاسی و بازرگانی ایران را نه تنها در منطقه که بر فراز جهان می گستراند. در 1968 تا 1978 یا 1347 تا 1357 ایران بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که بیش از 10% آن به صورت وام با بهره پایین یا حتی وام بلاعوض و هدیه به کشورهای دوست ایران داده شد.
بریتانیای کبیر 1.2 میلیارد دلار وام. فرانسه 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایران در اورودیف، تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم برای تأمین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای که برنامه ساخت گسترده آنها در ایران آماده شده بود. آلمان غربی، ایران برای رهایی کارخانه‌های پولادسازی و خودروسازی کروپ و بنز که دچار گرفتاری مالی‌اند، سهام آنها را می‌خرد. هندوستان 1 میلیارد دلار و یاری ایران در ساخت پالایشگاه نفتی مدرس و توسعه و بهره برداری از معدنهای سنگ آهن در جنوب هندوستان. پاکستان همسایه ایران نیز 750 میلیون دلار از یاری‌های تهران برخوردار شد.
شاه در پی آرزوی تسلط یافتن مستقیم بر بازار جهانی نفت در پالایشگاهی در پوسان در کره جنوبی و ساسولبورگ در آفریقای جنوبی نیز سرمایه گذاری کرد. شاه همزمان خرید پمپ‌های بنزین در اروپای غربی و به آب انداختن ناوگانی از نفتکش‌های ایرانی را در برنامه داشت. اما آنچه مخالفان آمریکایی شاه را بیش از هر چیز از او ناخشنود می‌کرد، بهره‌گیری ایران از سلاح‌های ساخت آمریکا در خارج از ایران بود. از جمله دادن این سلاح‌ها به پاکستان در جنگ 1971 برابر با 1350 آن کشور با هندوستان، یا به ترکیه که در سال 1974 برابر با 1353 بخشی از جزیره قبرس را اشغال کرد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، در واکنشی هرچند آمیخته با شرم و احتیاط کوشید به یاد شاه ایران آورد که بر پایه قرارداد فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران، تهران حق کاربرد آن سلاح‌ها را در خارج از قلمرو ایران ندارد. اما قرارداد 2,100,000,000 دلاری فروش سلاح‌های آمریکایی به ایران اهمیتی بسیار بیش از آن داشت که چنین یادآوری‌های آمیخته با شرم و احتیاط اثرگذار باشد. محمد رضا شاه متکی به میلیاردها دلار نفتی راه خود را می‌رفت. زمانی که ویلیام سایمون، وزیر دارایی کابینه پرزیدنت نیکسون، به خود جرأت داد که شاه را به دلیل افزایش چشمگیر بهای نفت خور چل و دیوانه بخواند، رسانه‌های گروهی ایران آمریکا را به باد حملات ضد امپریالیستی گرفتند و تهران وزیر دارایی آمریکا را عنصر نامطلوب خواند. سرانجام ریچارد نیکسون رئیس جمهوری آمریکا شخصاً از اینکه وزیر داراییش شاه را خول چل و دیوانه خوانده بود پوزش خواست و پذیرفت که ویلیام سایمون در کمیسیون همکاری‌های اقتصادی تهران واشنگتن جایی نداشته باشد. پرزیدنت نیکسون همزمان پیشنهاد داد که هنری کیسینجر به جای ویلیام سایمون در کنار هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد دولت امیر عباس هویدا، رئیس مشترک این کمیسیون باشد، که البته شاه بیدرنگ این پیشنهاد را پذیرفت. چه کسی بهتر از کیسینجر که دوستیش را با شاه بارها ثابت کرده بود؟ و باز همین هنری کیسینجر بود که پیشنهاد ویلیام سایمون را برای بهره‌گیری از محدود ساختن فروش سلاح آمریکایی به ایران به عنوان حربه و اهرمی برای کنترل شاه در نطفه خفه کرد و روانی فراموشی در بایگانی ها ساخت. شاه با پروردن دوستیش با پرزیدنت نیکسون اندک اندک دوچار این گمان شد که آمریکا هیچ گونه تصمیم مهمی را درباره سیاست خارجیش بی مشورت و رایزنی با او نخواهد گرفت. شاه گمان می کرد که در شکل بخشیدن به سیاست‌های این ابرقدرت غربی جای پای استوار برای دیدگاه‌های خودش تأمین کرده است. شاه شهپر به باد سپرده به اوج پرواز می کرد. سقوط شرم‌آور یار دیرینش ریچارد نیکسون در پی رسوایی معروف به واترگیت، این پرواز را دچار چاله‌های هوایی کرد. اما با ماندن هنری کیسینجر در پست وزارت خارجه جرالد فورد، جانشین پرزیدنت نیکسون، اثری از این چاله‌های هوایی نیز بر جای نماند. پرواز شاه اوج بیشتری می‌گرفت. شاه به اوج خود رسیده بود و اوج همواره نقطه آغاز سقوط نیز می‌تواند باشد. پچ‌پچی و زمزمه‌های مخالفت با شاه از اواخر سال 1355 در سال 1356 در ایران اندک اندک به فریاد بدل شد. عقاب اوپک قصه ی عقاب ناصر خسرو را از یاد برده بود. شاه که با پشتوانی پیشرفته ایران به هیچ روی انتظار نداشت که خود ایرانیان به مخالفتش برخیزند، حیرت زده شد. در حالی که روی کار آمدن کمونیست ها با کودتای خونین در کابل او را دچار سرگیجه دیگری کرده بود. برای شاه که از بیماری مرگبار سرطان رنج می برد، اما آن را از همه حتی از همسرش پنهان نگاه داشته بود، بیرون آمدن از این دو فضای حیرت زدگی آسان نمی نمود. با آسان هم نبود. چگونه ساواک پیشاپیشو را خبر نکرده بود؟ CIA آمریکا، MI6 بریتانیا و موساد اسرائیل چرا خبرش نکرده بودند؟ شاه پاسخی به این پرسش‌های خود نداشت. شهپر پرواز او برای نخستین بار در نگاه رنجور و بیمارش یارای ادامه پرواز نداشت. چه رسد به اوجگیری مجدد. تیری جانسوز شهپر بلند پروازی های شاه را خسته بود. قلقل پاتیل خشم مردم در ایران سنگین گوشترین تحلیلگران را هم متوجه خود می کند. محمد رضا شاه به امید بازگرداندن آرامش به تغییری در دولت بسنده می کند. امیر عباس هویدا پس از 13 سال نخست وزیری به وزارت دربار گمارده می شود و جمشید آموزگار از چهره های معروف به نزدیکی به آمریکا جای او را در نخست وزیری می گیرد. این تغییر برای مخالفان شاه تغییری صرفاً سوری است و حتی نشانه نفوذ بیشتر آمریکا در ایران. در گرماگرم آغاز انقلاب برای سرنگونی محمد رضا شاه پهلوی برای نخستین بار در ایران از آمریکایی زشت یاد می شود. امیر طاهری نویسنده و تحلیلگر ایرانی راز این جلوه‌گری آمریکایی زشت را در جنگ آمریکا در هندوچین و نیز در پشتیبانی واشنگتن از حکومت‌هایی در جهان سوم می‌داند که به فساد و مال‌اندوزی شهرت یافتند. از سوی دیگر شمار آمریکاییان مقیم ایران در سال 1357 از 50,000 تن بیشتر شده بود. این آمریکاییان هرچند معمولاً در مناطق محصور تهران و شهرهای بزرگی چون اصفهان میزیستند، اما با دریافت حقوق کلان و البته خریدهای کلان بی پرداخت مالیات مایه رشک بسیاری از ایرانیان نیز بودند. دولت جمشید آموزگار نه تنها برای شاه رهگشا نبود که نام آیت الله روح الله خمینی روحانی تعبیدی و مخالف سرسخت دربار پهلوی را نیز بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. روز 16 دی ماه 1356 با پافشاری داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی و به رغم مخالفت های صریح احمد شهیدی سردبیر کل و فرهاد مسعودی مدیر و صاحب مؤسسه اطلاعات نوشته ای زیر عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه با امضای جعلی احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات منتشر شد که نویسنده در آن با لحنی بسیار تند و پرده در به آیت الله خمینی تاخته بود. این نامه را بار دیگر می‌خوانیم.
این روزها به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی بار دیگر از هان متوجه استعمار سیاه و سرخ یا به تعبیر دیگری استعمار کهن و نو شده است. استعمار سرخ و سیاهش، کهنه و نویش روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد. و با اینکه خصوصیت ذاتی آنان همانند است، خیلی کم اتفاق افتاده است که این دو استعمار شناخته شده ی تاریخ با یکدیگر همکاری نمایند، مگر در موارد خاصی که یکی از آنها همکاری نزدیک و صمیمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقلاب ایران، به خصوص برنامه مترقی اصلاحات ارضی در ایران است.
همین نویسنده سپس با اشاره به سرکوبی آنچه بلوای شوم 15 خرداد 42 و پیروزی انقلاب سفید میخواند، یادآوری میکند که اتحاد میانه استعمار سرخ و سیاه در پی جستجوی فراوان برای عامل موثری در راه مقابله با پیشرفت ایران، این عامل را در وجود روح الله خمینی مییابد. دنباله این نوشته را میشنویم.
روح الله خمینی معروف به سید هندی بود. درباره انتساب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند. به قولی او مدتی در هندوستان به سر برده و در آنجا با مراکز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته است و به همین جهت به نام سید هندی معروف شده است.
و باز همین نویسنده پس از آوردن احتمالات دیگری درباره سید هندی خواندن آیت الله خمینی ادامه می دهد:
آنچه مسلم است شهرت او به نام قائل ساز 15 خرداد به خاطر همگان مانده است. کسی که علیه انقلاب ایران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سیاه کمر بست و به دست عوامل خاص و شناخته شده علیه تقسیم املاک، آزادی زنان، ملی شدن جنگل‌ها وارد مبارزه شد و خون بیگناهان را ریخت و نشان داد هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را صادقانه در اختیار توطئه‌گران و عناصر ضد ملی بگذارند.
در ادامه همین نامه، روحانی تبیدی مخالف شاه تلویحاً سرسپرده انگلستان و همکار حزب توده خوانده می شود.
چند هفته قبل از قائله 15 خرداد، گزارشی از طرف سازمان اوپک منتشر شد که در آن ذکر شده بود درآمد دولت انگلیس از نفت ایران چند برابر مجموع پولی است که در آن وقت عاید ایران می شد. چند روز قبل از قائله اعلامیه‌ای در ایران فاش شد که یک ماجراجوی عرب به نام محمد توفیق القیسی با یک چمدان محتوی 10 میلیون ریال پول نقد در فرودگاه مهرآباد دستگیر شده بود که قرار بود این پول در اختیار اشخاص معینی گذارده شود. چند روز پس از قائله نخست وزیر وقت در یک مصاحبه مطبوعاتی فاش کرد: بر ما روشن است که پولی از خارج می آمده و به دست اشخاص می رسیده و در راه اجرای نقشه های پلید بین دستجات مختلف تقسیم می شده است.
احمد رشیدی مطلق در پایان با تأکید بر کامیابی انقلاب سفید می نویسد:
خوشبختانه انقلاب ایران پیروز شد. آخرین مقاومت مالکان بزرگ و عوامل توده‌ای در هم شکست و راه برای پیشرفت و تعالی و اجرای اصول عدالت اجتماعی هموار شد. در تاریخ ایران روز 15 خرداد به عنوان خاطره‌ای دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیون‌ها مسلمان ایرانی به خاطر خواهند آورد که چگونه دشمنان هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر همدست می‌شوند، حتی در لباس مقدس و محترم روحانی.
چاپ این نامه یکی از جرقه های اصلی آتش انقلاب اسلامی را در ایران زد. روز 19 دی ماه 1356 تظاهرات گسترده‌ای در قم در اعتراض به این نامه برپا شد که نیروهای امنیتی آن را به شدت سرکوبی کردند. در گیرودار همین سرکوبی شماری نیز کشته و زخمی شدند. هواداران آیت الله خمینی از همین درگیری بهره گرفتند تا با برگزاری مراسم یادبود این عده به عنوان شهید به پیکارشان با حکومت شاه شتاب بیشتری ببخشند. از سوی دیگر آنچه اهانت به حریم آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری در همین درگیری ها خوانده شد، این روحانی بانفوذ و دیگر روحانیون بلند پایه را با درجات مختلف به همدردی با همکار تبعیدیشان واداشت. خود آیت الله خمینی نیز در پیام هایی از نجف سلطنت محمد رضا شاه را غاصبانه و جائرانه خواند و با اشاره به جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا گفت: کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملت‌های مظلوم باید بدانند محمد رضا خان خائن و یاغی و ناچار از سلطنت مخلوع است. تظاهرات ضد شاه دم به دم گسترش می‌یافت و مراسم چله شهدای قم در تبریز، درگیری هواداران آیت الله شریعت مداری و آیت الله تبعیدی با نیروهای امنیتی به خون کشیده شد. شاه که همواره به پرهیز از هر گونه خونریزی شهرت داشت، بیمار و رنجور و همزمان آشفته و سرگردان، خبر این رویدادهای مرگبار را پیگیری می‌کرد که ناگهان خبری از آبادان، محل بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان، همه را انگشت بردهان حیرت زده ساخت. درست در روز 28 مرداد ماه 1357 درهای سینما رکس آبادان را همزمان با نمایش فیلم گوزنها ساخته مسعود کیمیایی و با بازیگری بهروز وثوقی به روی صدها تماشاگر بستند و به آتش کشیدند. هواداران آیت الله خمینی و دیگر مخالفان شاه بیدرنگ ساواک را عامل کشتار دست کم 400 تن در آتش سوزی عمدی سینما رکس آبادان کردند. در مقابل دولت جمشید آموزگار انگشت اتهام را به سوی استعمار سرخ و سیاه و روحانیون مرتجع نشانه رفت، اما فرصتی برای اثبات این اتهام نیافت و فرو پاشید. در آن زمان بیشتر مردم در ایران انقلاب زده عوامل دولتی و ساواک را مسئول این حادثه دلخراش و مرگبار می دانستند، اما کمتر کسی به این واقعیت می اندیشید که آتش سوزی مرگبار در سینما رکس آبادان در ایران انقلاب زده نه تنها کوچکترین یاری به شاه و حکومتش نمی رساند که آنها را زیر فشار بیشتری می برد. باری این جمشید آموزگار و دولتش بود که همراه سینما رکس آبادان و 400 تماشاگران در آتش سوختند، خاکستر شدند و باد بردشان. شاه رنجور و بیمار، آشفته و بهت زده از آنچه ناسپاسی مردم میخواند، این بار دست یاری به سوی مهندس جعفر شریف امامی دراز کرد و او را بر کرسی صدارت نشاند. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی که این راه تا مرگ چند به درازا کشی. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم حکایت ها تو را خواهم گفت، یک از یک عجایب تر. در دنبال این رشته برنامه های ویژه از پیروزی انقلاب اسلامی یاد می کنیم و از آغاز رهروی ایران و آمریکا در شاهراه کین.